بسم الله الرحمن الرحیم.
یک هسته مرکزی قابل تعریفه. اندیویدوالیسم و فردگرایی معنا میکنن چون اسم محترمانه است، اما در واقع فردیت نفسانی یا نفسانیته. هسته لیبرالیسم فردیت و فردانیت نیست. فردیت چیز بدی نیست. فردیت تعریفهای مختلف داره. فردیت یک سر شخصیت الهی است، یک سرش هم نفسانیت حیوانی است. هر دو اینا فردیته. آزادی، اصالت آزادی، بله حرف درستیه. متو آزادی چی و آزادی از چی؟ آزادی در لیبرالیسم آزادی نفس است. در اسلام آزادی از نفس است، نه آزادی نفس، آزادی از نفس. نقطه شروع اینا فرق میکنه. هر دو میگیم آزادی. لیبرال میگه آزادی، آزادی نفس مرادش. مسلمان میگه آزادی، آزادی از نفس. از اینجا شروع میشه. البته اینجا تمام نمیشه. آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اونها هم آزادی از نفس دیگرانه. ببین، آزادی از نفس خودم که او وارستگی و آزادی، آزادگی اخلاقی است. و بعدم آزادی از نفس دیگران، چون نفس اونها هم طاغوته. اینجوری نیست که نفس جناب عالی به بنده فرمان بده من باید اطاعت بکنم. استبداد، دیکتاتوری، طاغوت، دیکتاتوری فردی، دیکتاتوری اقلیت، دیکتاتوری حزب، دیکتاتوری صنف، دیکتاتوری اکثریت، اونها هم نفسه. نفسانیت دو دسته شد در جنگ شرق و غرب، در مدرنیته غرب جنگ دو تعبیر از نفسانیت بود: نفسانیت فردی لیبرالیسم، نفسانیت جمعی سوسیالیسم. جریان اندیویدوال و جریان کالکتیویست و سوسیالیست، اینا تعریفشون از علم با هم تعارض نداره. برید ببینید معرفت شناسی اینا در ریشه یکیست. معرفت شناسی مادی است. تعریفشون از انسان و از نفس هم تعارض ذاتی و جوهری نداره. در بعضی از جزئیات اختلاف کردن و در نسخه هایی که نوشتن، ولی هر دو، هم سوسیالیسم هم سرمایه‌داری، اصالت نفس بود. اصالت نفس فردی، اصالت نفس جمعی. اینو میشه گفت. منتها دو تا نکته اینجا هست. یکی این که کسانی که در طی این چند قرن تا امروز به عنوان لیبرال و نو لیبرال حرف زدند، اولا خودشون ملتزم به تعریف هایی که کردند از علم تا آخر ملتزم نموندن. دو، اظهار نظرهایی که در عرصه‌های مختلف شناخت نظری و عملی کردن انسجام نداشته. خیلی تعارض داره. مثلا تو معرفت شناسی یه تعریفی از علم میده، بعد میاد انسان شناسی و روان شناسی یه چیزی میگه اصلا متعارض با اوست، ولی هر دو تو کتاب یه نفره و این هم یکی از غولای جریانه و تناقضه. یه حرفی زدی تو تو سیاست، این با اون حرفی که زدی تو معرفت شناسی سازگار نیست. در خیلی از موارد اینجوریه. بنابراین یکی مشکل التزام به لوازم هر تعریف از علم که اینا خیلیشون ملتزم نیستن. دو، غیر از التزام انسجام است. غیر از التزام عملی، انسجام نظری هم در بسیاری از اظهار نظرها وجود نداره. یک کتاب فصل اولش یه چیز داره میگه، فصل هشتم یه چیزای دیگه تو حوزه دیگه میگه که او با این قابل جمع نیست و بنابراین پاسخگویی نیست. راجع به یه مفهومی با مصادیق متعارض بحث میکنیم و به تعریف واحدی دست پیدا نکردی. بعضی از مفسران مطرح لیبرالیسم در دنیا گفتن لیبرالیسم رو تعریف نکنیم بهتره، برای اینکه به محض تعریف دچار دقت میشه و بعد بخشی از مزایای اجتماعیش رو از دست میده. وقتی مجبور میشی دقیق تعریف کنی، یه منافعی رو از دست میده، چون یه سری منافع اجتماعی هست در عدم وضوح. مثال بزنم، اصلاح طلب اصولگرا کمتر میبینید تعریف‌های واضح و دقیق از مبانی و از شعارها و از اهداف. خط قرمزای شما کجاست؟ خط قرمزتون تو اقتصاد کجاست؟ خط قرمزاتون تو بانکداری کجاست؟ در تعلیم تربیت، در رسانه، در اخلاق سیاسی، در عدالت خواهی، در دستگاه قضایی، در قانونگذاری، در مالیاتگیری، خط قرمزاتون کو؟ خط قرمزاش رو درست بیان نمی‌کنه. می‌دونی چرا؟ یک علت بیسوادیه، تو خودشون هم نمیدونن چی میگن بعضیا. یه علت دوم که اون مهمتره اینه که شما اگه مجبور شی شفاف حرف بزنی، بعد باید پاسخگو باشی دیگه، بهتر تعریف نشه. تا وقتی که اصلاح طلبی، اصولگرایی، نمیدونم ارزشگرایی تعریف نمیشه، میتونی نون بخوری. اون لحظه‌ای که بخوای تعریف دقیق بکنی، خودتو محدود میکنی، وقت باید پاسخگو باشی، اون منافع و مزایا از دست میره. و لذا پیشنهاد خیلی ها این بود که اصلا بذاریم لیبرالیسم در حاله بمانه و این ابهام به لیبرالیسم کمک نمیکنه، اما به لیبرالی به لیبرالیست کمک میکنه. گفت اگه برای تو آبی نمیشه، برای من نونی میشه. به لیبرالیسم کمک نمیکنه، اما به لیبرالیست کمک میکنه. به اصلاحات، به اصولگرایی کمک نمیکنه، اما به کسایی که به اینام تو صحنه هستن که کمک میکنه. که هرچی مبهمتر، خطابیتر حرف بزنی، کشدار صحبت بکنی، با طعنه و کنایه حرف بزنی، هرچه ژورنالیستی تر، هرچه مبهمتر، این بهتره. اینا جزو اینا خدمت به ساحت لیبرالیزمه. عبارات کشدار به کار میره، خصلت تبصیری و تبلیغی پیدا میکنن وقت ایده ها، دیگه خصلت علمی ندارن، به درد جفسازی میخورن. یک مقدار از این ابهام هم برمیگرده به سیر فکری معکوسی که ریش سفیدهای بعضی از جریان ها، مثل همین جریان لیبرالیسم که داریم عرض میکنم، میگم جریان نمیگم مکتب، به خاطر همین عدم انسجام. مکتب لیبرالیسم وجود نداره، یک مکتب لیبرالیسم نیست، یک مکتب سوسیالیسم هم نیست، جریان های مختلفی. برمیگرده به اون سیر فکری معکوسی که توی دو سه قرن اخیر طی کردن. مثلا خیلی هم غیر قابل جمع شده حرفا، شما ببینید از جان لاک و آدام اسمیت، بنتام، الکسی دو توکویل، استوارت میل تا فردریش فون هایک، پوپر، فوکویاما، اینا همه رو به اصطلاح میگن یک خط ممتد تئوریسین ها و آتشباری تئوریک لیبرال سرمایه‌داری از قرن 17 تا امروز. همین چیزای مکتوبی که از اینا هست بذارید جلوتون، ببینید چقدر تناقضه در تعریف علم، بقیهش به کنار، در تعریف علم چقدر تناقضه، در حالی که همه اینا به یک شکل در ذیل جریان تجربه گرایی دارن تعریف میشن. علم تعریفش چیش؟ تجربه گرایانه با مسئله مواجه میشن. واقعا کدوم خط ممتد فکری رو میشه تعقیب کرد که سلسلهش از قرن 17 تا امروز یه جایی قطع نشده باشه و بتونی بگی این واقعا ادامه اونه؟ اینو نشون بدید تا ما حرفامونو پس بگیریم. واخه اینکه این سوال پاسخش چیست، چند تا فرضیه اینجا قابل بحثه که بعضیا تر شده، نقص شده بعدن. حالا من خودم یه پیشنهاد اصلی برجسته تری به ذهنم میرسه توی حوزه که حالا فرصت نیست، جاش توی جلسه نیست، یه پیشنهاد دارم واقعا برای این که چطور بشه پاسخگو کرد نظریه پردازانی رو که خودشونو متعلق به یک جریانی میدانن، یعنی یک برچسب میزنن. پیشنهاد دارم که چطور میشه اینا رو پاسخگو کرد و از اونها انسجام طلبید. این اسپنسر رو اسمش شنیدی تو حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، ایشون افتخارش این بود که کتاب نمیخونده اصلا. این خیلی جالب، ازش گفتن شما، میگه رفتم کتاب خونش، دیدم مثلا تو خونش، کتاب خونش هیچ کتاب به درد بخوری نیست، کتاب هیچ فیلسوفی نیست. ایشون از پدران نظریه پرداز درجه اول جامعه شناسی انگلیسی، هنوزم حرفاش تو کتابای دانشگاه‌های ما مرجع و مأخذ مثل وحی منزل حرفاشو میخونن. نظریه پرداز به نظام صنعتی و بوروکراسی، کتاب نمیخونه. ایشون ژورنالیست بود، روزنامه‌نگار بود، کتاب هم نمیخونه. ازش پرسیدن که شما چجوریه که کتاب نمیخونی اینا؟ گفت برای بهداشت مغزی. گفت برای بهداشت مغزی نه کانت خوندم، نه هگل خوندم، نه مارکس، من مثلا اینو کار ندارم. ایشون هم یک تعریفی فرمودن از علم متعلق به همین جریان دانسته میشه که لیبرالیسم قرن 19 اصلا سخنگوی برجستش این آدم بود در عرصه‌های متعددی از جمله عرصه اقتصاد و تئوری پردازی برای صنعت. آثار بنتام، جرمی بنتام رو ببینید که راجع به اصال پدر اصال نظریه پردازی اصالت سود است در حوزه اقتصاد و سیاست و مبنای اصالت لذت در اخلاق. اندیشه های بازاری آدام اسمیت، اندیشه های کسایی که شما اسمشون رو نشنیدید ولی جان لاک 90% حرفاشو از اونا گرفته، به خصوص در تعریف علم، که اینا الان تو تاریخ فلسفه به نام جان لاک ثبت شده، اصلا مال اون نیست، همون کاری که مارکس با قبلیاش میکنه. مثلا جوزف پریستلی، ریچارد پرایس، اینا کسانی هستند و امثال اینها، بسیاری از نظریاتی که به نام جان لاک نوشته شده در حوزه علم تعریف علم و معرفت شناسی و جامعه مدنی، اینا حرفا ایناست، اسم اینا رو کسی نشنیده. جان لاک این حرفا اینا رو با هم ترکیب کرده و به نام ایشون ثبت شده دیگه. ایشون لحن رادیکال داده بهش، مونتاژ کرده. از حقوق طبیعی رقیق شده جان لاک تا پوزیتیویسم حقوقی دو آتشه بعضی لیبرالای قرن 19 خیلی فاصله است، ولی اینا همه خودشون متعلق به یک مکتب اعلام، یعنی یک زیر یک پرچم سینه زدن، ولی واقعا اینا زیر یک چتر تئوریک قرار نمیگیرن. تعریفشون از علم متفاوته. در حوزه حقوق بشر، از حقوق طبیعی که دکارت و امثال او گفتن تا حقوق طبیعی که روسو و لاک و کانت مطرح میکنن، همه اسمش حقوق طبیعیه، هر کدومش هم مبتنی است بر یه تعریفی از علم. تعریف لاک از علم، تعریف کانت از علم، تعریف هگل از علم، تعریف روسو از علم، اینا اصلا هیچ کدوم مثل هم نیست، اینا همه با هم متفاوته و در یه جایی کاملا متضاده، ولی همه اینا رو تحت عنوان علم مدرن برچسب میزنن و نامینامند و اینا تناقضای خودشون هنوز حل نشده. خیلی از عناصر اصلی و مطرح لیبرالیسم اصلا متعلق به لیبرالا نبوده، از تفکر غیر لیبرال وارد شده بعد به نام لیبرالیسم ثبت شده. مثلا خیلی از نظریات معرفتی اخلاقی که الان به نام لیبرالیسم معرفتی و اخلاقی و تعریف لیبرال از علم میشمارن، حرفای کسی است که اصلا لیبرال نیست بلکه ضد لیبراله، یعنی هابز. توماس هابز تو دنیای تئوری سیاسی و نظریه قدرت تو طبقه بندی لیبرالا قرار نمیگیره، از پدران توتالیتریسم شمرده شده. لیویاتان، کتاب مشهور ایشون به نام اژدها و غول، داره از دولت مطلقه مدرن دفاع میکنه. رساله لیویاتانش تئوری تبدیل دولت به هیولاست، پدر توتالیتریسم مدرن غربه. ولی دیرپاترین و غالبترین مبانی انسان شناسی و معرفت شناسی لیبرال مال ایشونه. انسان یک حیوان منفرد مادی لذت جوست، حرف اوست، قافیه‌اش هم درست شد دیگه. بعضی میگفتن اینا تا میخوایم بحث آزادی میکنیم زود میچسبونن به همجنس بازی. کی اونا رو گفته؟ دیدید این دیالوگ رو بارها تکرار شده توی 10-20 سال. جواب میده که خب چه ربطی داشت، من دارم از آزادی سیاسی اقتصادی حرف میزنم، تو بردش تو آزادی‌های جنسی مبتذلش کردی. حرف کدومی که از این دو تا درسته؟ اگر از بعد سیاسی ژورنالیستیش بگذرید، منطقی فلسفی به مسئله نگاه کنید، متوجه خواهیم شد که اگر کسانی آمدن مثلا نظریه امیال طبیعی رو که یک نظریه است در حوزه علم النفس انسانشناسی و مبنای یه فلسفه اخلاق لذتجوی مادی لیبراله، اگر کسی نظریه پدران لیبرالیسم در حوزه امیال طبیعی رو پذیرفت و بعد نفهمه که این نظریه که با یه تعریفی از علم شروع شده، با یه تعریف خاصی از علم شروع شده، جان لاک علمو چطور تعریف میکنه؟ نفسو چطور تعریف میکنه؟ اگر نظریه امیال طبیعی رو نفهمیم که بر تمام رفتار بشر و اون نحوه ارتباطی که بین نفس با عقل در حوزه معرفت شناسی و روان شناسی برقرار میکنه، و اصلا تعریف لیبرال از نفس و تعریفش از عقل و تعریفش از علم، تعریفش از حس چیست، اینا رو اگر ندونی به دقت و به لوازم منطقیش نیندیشی، متوجه نمیشیم که چجوری از تعریف دموکراسی، تعریف منشأ دولت و مسئولیت دولت، تا مقوله ارجحیت اقتصاد بازار سرمایه‌داری، تا آزادی ارتداد یعنی حق ارتداد در رأس حقوق بشر و آزادی همجنس بازی، همه امتداد یک فکره. اینو متوجه نمیشه. منتها چون قبح این یکی رو همه میفهمن، هیچ کس حاضر نیست از اینکی دفاع کنه، از بگه آو بله آزادی همجنس بازی، این قبحش میفهمه. و هنوز توی جامعه خوشبختانه اینقدر مدرن نشدن و سوپر مدرن که بگن اینا دگرباشی و دگر، چون تو غرب که دیگه دگرباشیه، اینا اسمش دگر اندیشی و دگرباشیه، ما حق و باطل نداریم، دگرباش و دگر اندیش داریم. اینم یک تعریف از علم ها، یعنی شما با یه تعریفی از علم که به نفی علم منجر میشه، روشنه که دیگه درست و غلط، حق و باطل نداری در عرصه نظر، در عرصه عمل هم چیه؟ عدل و ظلم نداری دیگه، اندیشه های متکثر و رفتارهای متکثر داری. وقت او آدمی هم که فلان فساد انجام میده، اون فساد نیست، فساد و صلاحی وجود نداره، معروف و منکر دروغه. با یه تعریف از علم دیگه شما معروف و منکر نداری، هیچی نه منکره، همه چیزم معروفه، معروف هر کسی مال خودشه، معروف ها شخصی هن، منکری هم وجود نداره، منکر تو معروف اونه، معروف اونم منکر تو، به عکس معروف منکر کجا بوده؟ ببین با یه تعریف خاصی از علم دیگه امر به معروف نهی از منکر معنا نداره، صلاح و فساد هم معنی نداره، عدل و ظلم هم معنی نداره، تکامل معنوی هم معنی نداره. درسته یا نه؟ با یه تعریفی از علم انحطاط و تکامل معنوی اخلاقی معنی نداره، اخلاقهای متفاوتی است. مگر معیار سود و لذت نیست؟ مگر آزادی نفس نیست؟ خب این آزادی نفس تو حوزه دموکراسی، دموکراسی لائیک خیلی قبحی نداره، اما این همین مقوله است که اگر تو حوزه روانشناسی و فلسفه اخلاق تر شد، از درونش زنای محسنه هم بد نخواهد بود. با همون منطق، اینم نتیجه همون منطقه. چطور اونجا بدت میاد اینجا بدت نمیاد؟ منطق همونه، یکیه. اگر این منطق، این چرتکه رو پذیرفتی، تا تش میتونی بری. اگر پذیرفتی میشود نظام سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری را بر اساس نفسانیت فردی یا جمعی تشکیل داد و مبنا وحی و عقلانیت برهانی نیست، وقت و میگه ما جلوه های مختلفی داریم از نفسانیت بشر، یکیش سوسیالیسمه، یکیش لیبرالیسمه، یکیش فاشیسمه، یکیش هم مذهب بنیادگراست، یکی هم مذهب سنتی، کار خودتونو بکنید. اگر شما به لحاظ منطق حقوق بشری پذیرفتید که چون تعریف من از علم اینه که نمیشود در حوزه اخلاق و حقوق داوری علمی کرد، چون از نظر بنده مثلا علم کلن نسبی است، امکان هیچ نوع داوری نیست، امکان یقین وجود نداره. یا اونی که بگم از نظر من علم فقط تجربه و پوزیتیویستی است، هیچ مفهوم غیر محسوسی رو من علمی نمیدونم. خب اگه شما مفاهیم نامحسوس رو علمی نمیدونی، معلومه که اخلاق علمی نیست، اخلاق غیر علمی است چون محسوس نیست. وحی هم غیر علمی است چون نبوت و وحی هم محسوس نیست. آخرت هم غیر علمی است، خدا هم غیر علمی است، شریعت هم غیر علمی است، واجب و حرام هم غیر علمی است. چون قرار شد تعریف شما از علم پوزیتیویستی باشه، یعنی اون چه محسوس است، اون چه مادی است، اون چه لذت بخش است، اینا ما میپذیم، ما اینا رو میفهمیم. ما لذت و سود و تجربه رو میفهمیم و هر کسی هم لذت و سود و تجربه شخصی خودشو داره و لذاست که تجربه گرایی افراطی نتیجهش حتما نسبی گرایی افراطی ها و شکاکیت خواهد شد. چون بعد هر کسی میگه که خیلی خوب، اگر لذت و سود و تجربه معیار است، لذت و سود و تجربه هر کسی برای خودش معیار است دیگه، لذت و سود و تجربه جنابالی که برای من معیار نیست، و حتما تجربه گرایی افراطی بلافاصله نتیجه قطعیش میره به سمت شکاکیت. ولذان اتفاقا جالب، نظریه پرداز مدرن تجربه گرایی افراطی همون نظریه پرداز شکاکیت است در عرصه ماورای تجربه و حتی تجربه، یعنی خود هیوم. لذا اخلاق رو میگه بر اساس عواطف و احساسات فقط میتونیم معنا کنیم، نه بر اساس فضیلت و رذیلت، چون فضیلت و رذیلت که محسوس نیست که. راست هم میگه. روشن شد تقریبا که چرا هر تعریفی از علم چه آثاری داره در تعریف در اخلاق و حقوق و بعد اقتصاد و سیاست و مجموعا در تمدن سازی. این اگر کسی نفهمه که بین لیبرال دموکراسی با اقتصاد سرمایه‌داری با حق همجنس بازی و آزادی ارتداد یک امتداد منطقی وجود داره و همه اینا سوار شده روی یه تعریف خاصی از علم، یه تعریف خاصی از اخلاق، یه معرفت شناسی خاصی، انسان شناسی خاصی، سعادت شناسی و فرجام شناسی خاصی، اگه اینو متوجه نشیم حتما نمیفهمی که آقا چرا اینو به او ربط میدی، برای که مربوطه، تو نمیفهمی، تو نمیفهمی اینا با هم ارتباط داره. منتها تو اگه اینجا یه مجوز دادی، تو ممکنه بگی من از این مجوز الان نمیخوام او استفاده رو بکنم، میخوام این استفاده رو بکنم. خب ولی مهم نیست جنابالی چه نیتی دارید، مهم اینه که این مجوز هم مجوز اینه هم مجوز اونه. منشأش هم برمیگرده که این تعریف از علم رو شما کردی، پس یه ارتباط وثیق منطقی وجود داره بین تعریف علم با همه این ابعاد دیگه، و کسی که اینا رو نفهمه فلسفه نمیفهمه و درست مفاهیم رو با هم مرتبط نمیکنه. در اگر در نقد نظریه لیبرالیستی یا آزادی یا دموکراسی خطر مشروع شدن مفاسد اخلاقی در این اندیشه مطرح شد و یه عده‌ای گفتن، حالا یا عوام فریبانه یا خودشون عوام بودن، یا عوامانه یا عوام فریبانه گفتن آقا دموکراسی و آزادی چه ربطی داره به مفاسد اخلاقی، اینا تجاهل کردند یا متوجه نبودند که اگر شما مردم سالاری و آزادی را به جای استدلال دینی با استدلال سکولاریستی با استدلال نفسانی آزادی نفسانیت بشر پذیرفتی، اگر حقوق بشر و مشروعیت حکومت را مستند کردی نه به وحی و عقل، به مشیت خدا و مصلحت بشر، بلکه به مبادی سکولار لذت و سود بشر مستند کردی جمهوریت یا مشروطیت رو، اگر با تعریفی از علم ارائه کردی که باعث شد رابطه اخلاق با شریعت قطع شد، عملا و منطقا شما جاده رو صاف کردی و برای اینکه مشروعیت کثیف‌ترین مناسبات غیر اخلاقی رو که خودت هم حاضر نیستی ازش دفاع بکنی، با این منطق اونا رو پذیرفتی و این تا اونجا کش میاد. مهمه که تو اجازه دادی این کار بشه. مانع منطقی دیگه وجود نداره بر سرش، مانع اخلاقی وجود نداره. این هم مستند به همون آزادی انتخابه، این هم مستند به همون حق جستجوی، حق مطلق جستجوی لذت و منافع فردی است، اونم حق مطلق انتخاب. این حق مطلق انتخاب رو اگر پذیرفتی، بگه هر کسی حق مطلق انتخاب دارد به لحاظ تشریعی ها، به لحاظ تکوینی که خب تازه اونم مطلق نیست، در چارچوب قواعد تکوینه. به لحاظ تشریعی گفت با این تعریف من از معرفت، حق و باطل قابل تشخیص و تفکیک و داوری نیست. با این تعریف از علم، عدالت و ظلم مرزش معلوم نیست دیگه. و بعد بگید چون حق و باطل و معروف و منکر و عدل و ظلم دیگه مرزش معلوم نیست، با این تعریف از علم، تعریف پوزیتیویستی یا و مدرن به اصطلاح، یا تعریف پست مدرن و نسبی گرا و شکاک، اون وقت دیگه عملا این آزادی حق مطلق انتخاب تا همه جا و همه چیز قابل توسعه و تعمیمه. تو حوزه اخلاق تا زنای با محارم پیش میاد، در حوزه اقتصاد تا غارت سرمایه‌داری پیش میاد که یک اقلیت 1% بخورن تا بترکن، 99% هم از گرسنگی بمیرن، 50 ملت جهان رو بری غارت کنی و مدام جنگ را بندازی تو دنیا که غارتشون رو، همه اینا توش در میاد. نسبتی است بین لیبرالیسم و امپریالیسم. متأسفانه میدونید چرا لیبرالیسم تنین روشن فکرانه و حقوق بشری پیدا کرد در غرب؟ چرا مارکسیسم یه جا تنین انقلابی، آزادی خواهانه، طرفداری از زحمتکشان، چپ ضد سرمایه‌داری مطرح کرد و بعد تمدن مارکسیستی که تشکیل میشه و تمدن لیبرال که تشکیل میشه کثیف‌ترین تمدن‌های تاریخ بشر میشن، بیشترین جنگ‌ها، خونریزی‌ها، غارت‌ها رو علیه ملت‌های دیگه و یک نظام‌های کاملاً طبقاتی در جامعه خودشون تشکیل میدن؟ برای که شما وقتی یک تعریفی از علم کردی در چپ یا راست مدرنیته و بر اساس او اخلاق و حقوق رو یک تعریفی کردی و بعد یک مجوزی برای تو پیدا شد که با اون مجوز یه جا با این سلاح یه جا هم میتونی کار خوب بکنی، اما این مجوز برای او کارهای بده و وقتی این رو پذیرفتی لوازمش هست. یعنی درست لیبرالیسم به تو اجازه میده که تو اتوریته سلطان رو نپذیری، ها، اما جوری به نحوی رفته به نبرد اتوریته سلطان یا فئودالیته، نظام فئودال یا نظام کلیسا، با منطقی رفته که این منطق باش با هر اتوریته خارج از نفسانیت بشر میشه مبارزه کرد، از جمله با نبوت هم میشه. درسته که مارکسی سوسیالیسم از حقوق توده و عموم در برابر حقوق سرمایه‌دار دفاع کرد، اما با چه استدلالی دفاع کردی؟ نوع استدلالت مهمه. ما هم قبول داریم، ما هم او حرف لیبرال رو قبول داریم، این حرف سوسیالیست و کمونیست هم ما قبول داریم، کجاشو قبول نداریم؟ این که تو با چه استدلالی داری این حرفو میزنی؟ با اون تعریفی از معرفت، او با اون معرفت شناسی و تعریف از علم و حقوق و اخلاق مجوز دادی به خودت که به جنگ سرمایه‌داری و دولت بری، با همون مجوز به جنگ مطلق دین هم میتونی بری. اما مهم اینه که شما به لحاظ علم شناسی و معرفت شناسی و فلسفه حقوق و اخلاق به نحوی مجوز نظری و عملی برای دفاع از توده‌ها و برای دفاع از آزادی فرد مسلح بشی و وارد صحنه بشی که با این سلاح یه مرتبه این تیغ تو ریشه اخلاق رو هم نزنه، ریشه نبوت رو هم نزنه، ریشه عدالت رو هم نزنه. این یه چهره لیبرالیسم بود، هم چهره دیگر همون موجوده، کمونیسم هم همینطور بود، فاشیسم هم. مگه فاشیستا، حالا فاشیستا چون شکست خوردن حرفای قشنگشون رو دیگه نمیگن، الان حرفای قشنگ لیبرالا و کمونیستا رو میگفتن، بعد کمونیستا شکست خوردن دیگه حرفای قشنگ کمونیستا رو نمیگن، حرفای زشتشون رو میگن. و الا شما برو تو آثار مارکسیستا، تو آثار فاشیستا ببین چقدر حرفای قوی پذیرفتنیه، همونطور که تو حرفای لیبرالیستا هم هست، حرفای درست و غلط مخلوطه. نسبت اینا باید با هم روشن بشه. یه اشکالی میکنن جریانای روشنفکر لایک به بعضی از جریانای روشنفکر به اصطلاح دینی ما که سکولاریسم رو با ادبیات مذهبی تو ایران رایج کردن تو همین دهه گذشته. اونا به اینا اشکال میکردن که شما دارید نفاق به خرج میدید، شما مفاهیم سکولار رو از ما دزدیدید، لعاب دینی زدید، تو دهه 70 به بچه مسلمونا غالب کردید تو ایران و حتی تو دولت هم نفوذ کردید، حاکمیت، بخشی از حاکمیت هم دولت و مجلس رو تو دهه 70 در اختیار گرفتید، اما به لوازمش ملتزم نشدید. اتفاقا اینجا این جریان لائیک در این مورد خاص درست‌تر حرف می‌زنن، صادقانه‌تر حرف می‌زنن تا این جریان التقاطی. و اونی که اینا میگن، که به اینا میگن شما یا منطق ما رو یعنی لایسیته و سکولاریسم رو نپذیرید، یا اگر پذیرفتید همه لوازمش هم بپذیرید. التزام به شی التزام به لوازمشه. در این تعریف که از تعریفی که ما لایکات داریم در غرب از علم، از اخلاق، از حقوق بشر و آزادی، حتما این تعریف از آزادی دیگه با تقوا و جهاد با نفس و حدود الهی و شریعت و نمیدونم عدالت و فضیلت و این حرفا دیگه نمیسازه. همه اینا بی‌معنیه تو اون تعریف. اگر در معرفت شناسی و فلسفه علم تعریف ما از علم رو پذیرفتید، یا علم پوزیتیویستی، علم با تفسیر پوزیتیویستی فقط تجربه، یا حالا تجربه به شکل‌های مختلف دیگه، اثبات تجربی یک زمانی میگفتن، بعد گفتن اثبات تجربی نمیشه هیچی رو کرد، بگیم تایید تجربی، بعد گفتن تایید تجربی چطور احراز میشه، تاییدم نمیشه کرد، بعد گفتن ابطال پذیری تجربی رو ملاک قرار بدیم، که عقب نشینی همطور شد تا حالا که رسیده به این که اصلا مرز علم و غیر علم دیگه روشن نیست. حالا هر کدوم از این تعاریف غیر اسلامی از علم رو اگر پذیرفتید، اونا میگن به اینا، درستم میگن، میگن هر کدوم رو پذیرفتید به لوازمش تن بده. آقا با تعریف پوزیتیویستی از علم دیگه وحی علم چیه؟ هست یا نیست؟ دیگه وحی علم نیست، آگاهی نیست، مالی خولیاست. با تعریف نسبیگرا از علم و معرفت دیگه نبوت معنی نداره. با تعریف لیبرال سرمایه‌داری از آزادی و حقوق بشر که اصالت نفسه و اصالت لذته، دیگه تقوا معنی نداره. شما چطور میتونی هم او رو بگی هم بگی ما دینی، ما نوع دینی شیم؟ بله البته من روشنفکر دینی رو به یه معنای دیگری میپذیرم و قبول دارم و بهش هم شدیداً نیاز داریم. روشنفکر دینی به این مفهوم که مضامین اسلامی رو در دوره‌های مختلف به زبان عصر خودش بازسازی و بازخوانی کنه. بازسازی نه، بازخوانی کند. به این معنا حتما روشنفکری دینی به شدت نیاز داریم و خیلی هم کم داریم و خیلی مشکل داریم. بخشش در جنبه استنباط دینه که همون اجتهاده، منتها نه اجتهاد به قول امام میگفت اجتهاد مصطلح حوزوی لازم هست اما کافی نیست برای نظام سازی. این اجتهاد فقه منفعله. ما یک فقه فعال داریم، یک فقه منفعل. اجتهاد فعال، اجتهاد منفعل، اجتهاد هدفدار، اجتهاد سرگردان. اجتهاد سرگردان داریم تا حدود زیادی، هر کسی یه جزئی ومده برای خودش. همینجوری نظام فکری که آقا یک تمدن سازی و نظام سازی از تعریف علم و اخلاق و حقوق و اینا شروع میشه تا شریعت، شریعت فقه عبادی، فقه فردی، فقه جمعی، اجتماعی، ابعاد اقتصادی، سیاسی، فقه خانواده، فقه چی، و مدام باید با مشکلات روز با بیرون بسنجی. اصلا فقه برای حل مشکلات بیرونه، نه برای حل مشکلات ذهنی. فقه علم چیه؟ استنباط تکلیف شرعی مؤمنین واقعی کف خیابون و مشکلات واقعی که دارن، سوالات واقعی که دارن در سبک زندگی، اون میشه فقه فعال، اجتهادی که ائمه خواستن. اگر تکلیفای اینا باید روشن بشه، تکلیف ببینید آقا ما تعریف اسلامی از علم، البته تعریف اسلامی هم یکی ممکن نباشه، در یک جایش محکمات و یک جایش بحثه. بالاخره مشائی از راجع به علم یه جور حرف میزنه، اشراقی هم نظریه داره، صدرائی ها هم نظریه دارن، دیگرانی هم هستن، بعضی متکلمین بحثای دیگه‌ای دارن. اب نداره این تکثر و اختلاف نظر. کسانی با استناد به بعضی آیات و روایات راجع به تعریف علم بحثای دارن، کسانی او تفسیر رو قبول ندارن، یه چیز دیگه میگن، عیبی نداره. اما جاده یکیست، جاده یکیه، همه تو این جاده داری میری به اون سمت. اما یه وقت جاده رو برمیداری عوض میکنی. پوزیتیویسم تغییر جاده و مسیره، میگه آقا تو این جاده را بیفت، تو اون جاده هم اختلاف بین نظریه پردازان علم. یه وقت میندازی تو جاده نسبی‌گرایی افراطی شکاکیت. خب اینا جاده های مختلفیه. ما باید تعریف علم در حوزه و دانشگاه ما بیفته تو جاده معرفت شناسی اسلامی. حالا تو این جاده ماشین ها و دوندگان متعددن، یکی تون میره، یکی کون میره، یکی به این سمت حرکت میکنه، یکی این لاینه، ولی مبدا روشنه، غایت روشنه، قواعد کارم روشنه، کلیاتش. اختلاف نظر مثل اختلاف بین دو تا شیمیدان و فیزیکدان اب نداره، حتما بین دو تا معرفت شناس مسلمانم اختلاف میشه، بایدم بشه. اشکالی نداره. در تفسیر قرآنش به اختلاف میشه، چه برسه به اینکه یه چیزایی بخوایم از خودمون بگیم. جاده رو درست ترسیم کنید تو حوزه علم شناسی و معرفت شناسی. میخوایم در حوزه بریم تو اتوبان معرفت شناسی نسبی گرای شکاک به اسم پست مدرن و اینا و با جریان‌های مختلفش اظهار نظر بکنیم، یا تو اتوبان تجربه گرایی افراطی، یا تو اتوبان کارتزیان ها که منسوخ شدن تقریبا در غرب، یا تو اتوبان کانتی و نو کانتی میخوای حرکت بکنی، یا میخوای توی تو اتوبان معرفت شناسی اسلامی که عرض کردم از یقین شروع میشه، یقین رو تئوریزه میکنه، برهان رو تئوریزه میکنه، ارجاع میده به بدیهی، بدیهیاتش هم تحمیلی نیست که بگه آقا اینا دیگه تعبدیه، بدیهیات رو تفسیر میکنن که بدیهیات چطور شکل میگیره. اینا رو بپذیر، اون وقت این اثرش رو میگذاره تا تعریف فساد و منکر و عدالت و ظلم. تو اون مبنا میتونی بگی هر کسی ارزش‌های خودشو داره، حق انتخاب فرد بر اساس منافع و غرایز و لذایذ و تجربیات خودش مطلقه، هر کسی ارزش‌های خودشو بسازه، ارزش‌های هر کسی هم برای خودش محترمه. تو اون منطق حتی مسئولیت مدنی اجتماعی و قانون پذیری هم مستند میشه به رضایت فردی. میگه من به قانونم به این شرطم به خاطر که ارضاء نفس من میشه، نه به خاطر که یک ارزشی بیرون از من وجود داره من باید تمکین و تسلیم باشم در برابر اون حق. تحت شعاع امیال و منافع خود من باز باید تعریفش تو اون منطق. اون وقت تکلیف هم در منطق مادی که علم تعریف مادی شد، اخلاق تعریف مادی شد، حقوق و مسئولیت تعریف مادی شد، حتی تکلیف و مسئولیت، حتی تکلیف هم باز منشأ مادی پیدا میکنه، منشأ مادی پیدا میکنه، تابع منافع و لذائذ من و ما میشه. مشروعیت الهی، تکلیف الهی معنا نداره تو این منطق. راست میگن. شما فهمید دعوایی که تو سیاست آقا ولایت انتصابی است یا انتخابی است؟ انتخابی. آیا انتخاب ملاک شرعی داشته باشه یا انتخاب ملاک سکولار داشته باشه؟ فکر کنید این دعوا اتفاقیه؟ هرگز اتفاقی نیست. اینا مبانی معرفت شناسی داره، اینا دو تا تعریف از علم و حقوق و اخلاق و دینه. مشروعیت الهی و تکلیف الهی توی منطق این معرفت شناسی مادی معنا نداره. مشروعیت محدود به آراء بشری میشه با حذف شریعت الهی و مفاهیمی مثل مدارا، تساهل، تسامح، حریم خصوصی وسیعی که در نظام سرمایه‌داری غرب تقریبا حریم خصوصی، تقریبا حریم عمومی رو منتفی کرده. خیابونم شده حریم خصوصی، خیابونم شده حریم عمومی، حریم عمومی گذاشت دیگه. تو اون منطق همه مفاهیم فردی میشن، حتی مفاهیم و نهادهای اجتماعی مثل حزب، مثل جامعه مدنی، NGO، دموکراسی، قرارداد اجتماعی، همه زیر سایه امیال فردی و نفسانیت تعریف میشه. قانون، دولت، حتی دین میگن شر لازمه. راجع به دولت چی میگن؟ میگن دولت شر لازمه. چرا شر؟ ای گفتید برای که میخواد اتوریته جلوس کنه جلوی نفسانیت من. اما چرا لازمه؟ چون اگر نباشه باز نفسانیت ما صدمه میخوره. یعنی هم شرارتش، شر بودنش، شریتش معیارش نفسانیت من شد، هم شر ضروری، ضرورت و لزومش باز به خاطر نفسانیت منه. هر دوش برمیگرده به اینجا. دین، شما ببین دین در این تعریف چطوره؟ دینی که انکار نمیکنن که اینا مثل کمونیستا که، منتها میگن دین در چارچوب نفس. حتی دین هم در چارچوب نفس. میگه من دین رو قبول دارم منتها با قرائت خودم، تفسیر خودم، و دین انسانی اون دینی است که من میپسندم، به من لذائذ و منافع منو تامین میکنه. بله این دین آرامش بخشه، بله کلیسا، مسجد، اینا یه آرامشی گاهی میده. اگر میده آرامش برای استرست خوبه، کار این قرصای که شما وارد ترین، اگر کار این قرصا رو میکنه خب باشه، ما با دین خیلی هم خوبه. ولی اگر قرار از این کار کردش از این حالت که سیمان جامعه باشد یا تلطیف اخلاق فردی باشد یا حفظ انسجام خانواده، یک منافع و لذائذ بشر رو تأمین بکنه، ولی علاوه بر او بخواد برای من واجب و حرام تعیین کنه، به من بگه جهاد با نفس، تقوا، انفاق، ایثار، جهاد، شهادت، گذشت، فداکاری، کنترل نفس، دیگه ما این دین سنتی ما اینو کنه، ما دین مدرن میخواد، بلکه پست مدرن، چون با دین پست مدرن همچی چیزتره، خمیرش همچی بیشتر، نرمشش بیشتره. چون دین مدرن جنبه مادیش غلیظ بود، دین پست مدرن معنویت نفسانیش قوی شده، نه معنویت الهیش، سوبژکتیویته نفسانی. با این تعریف از علم آزادی مقدم بر عدالت، آزادی در چارچوب عدالت تعریف نمیشه. آزادی آزادی نفس است، آزادی مقدم بر شریعت است. میگه اون شر رو وقتی خودم میخوام، دوست داریم روزه میگیرم، دوست ندارم نمیگیرم. میلت کشید حجاب داشته باش، میلت کشید نداره. دین انسانی، دین مدرن، دین آزاده، چون هدف معیار نفسانیت توست، لذت توست، تجربه توست، معیار سعادت نیست، چون سعادت که محسوس نیست. تو پست مدرن هم که سعادت نسبی و مندرآوردی شد. مقدم آزادی مقدم بر فضیلت، مقدم بر حقیقت، مقدم بر عقل و بر شرع. چرا عقل و شرع هم نفع نمیشن، مشروط میشن، وتو میشن با لذائذ و منافع باشن، ولی در خدمت ما باشن، خادم باشن. قانون و دولت چی؟ اونا هم باشن، اونا هم شرع لازمن، باید حد اقلی باشن. البته اینا هم تو رو کاغذ میگن حد اقلی، و الا بیرون خودشون هم در عمل دولتاشون حد اکثریه، اصلا حد اقلی نیست. اینو به شما بگم، یکی از کلاهای ما رو برداشتن، فکر کردیم مثلا اونا لیبرالن، کمونیستا توتالیتر بودن. مطلقا چنین چیزی نبوده. یعنی الان توتالیتریزمی که در جهان سرمایه‌داری است رو کمونیستا عرضه نداشتن، نه اینکه نخواستن، عرضه‌ش نداشتن اعمال کنن. الان در زندگی اجتماعی و شهروندی حریم عمومی وجود نداره، همه جا حریم خصوصی است. خب از لحاظ اعمال حاکمیت حریم خصوصی وجود نداره، همه جا حریم دولت و حکومت. الان از ایمیل و ارتباطات تو، رفت آمد تو، همه چی کلا تحت کنترله. کجا کمونیست‌ها عرضه همچی کنترلی داشتن یا فاشیست‌ها؟ هی دیوار آهنین میگفتن، ولی اینا دیوار آهنین فولادین نامرئیه. تو لندن میگفت میدونه چند میلیون دوربینه تو فقط لندن. میگه هر کس از خونش میاد بیرون تا محل کارش یا خونه دوستش که میره، هر کسی رو هر روز بخوام ببینن این چه ساعتی از خونش در اومده و کجا رفته، همون روز میشه فهمید توتالیتاریسم چیه. غیر از این تمام ایمیل ها ارتباط میشه، طرف میگه من حتی تو دستشویی هم میرم امان، در امان نیستم که دارم کنترل میشم یا نمیشم، ولی رو کاغذی حرفا زده شد. ولی لذا میگن در حوزه اخلاق، در حوزه اخلاق واقعا لیبرال تا تهش، تا تهش، یعنی لیبرالیسم جنسی، لیبرالیسم اخلاقی، لیبرالیسم اینا. سیاست لیبرالیسم 100% کنترل شده، 100% کنترل شده، محال. خارج از این چند تا دو تا سه تا فراکسیونی که در جهان سرمایه‌داری حکومت میکنن، هی قدرت رو دست به دست میکنن. فراکسیون اینا دو تا حزب نیستن، دو تا فراکسیون، یک حزبن و اون حزب سرمایه‌داریه. محال از کنترل اینا بذارن خارج بشه، دیگران بیان دخالت بکنن در توزیع قدرت. در غرب عرض کردم همه هم البته به این نوع آزادی و انسان شناسی معتقد نبودن. ما منتقدین قوی در خود غرب داریم در برابر این تعریف از علم و آزادی و اینها، منتقدین بسیار قوی و محترمی هن. که اونا متاسفانه آثارشون کمتر هم ترجمه شده. بهترین نقدهای غرب البته از موضع غربی به غرب در خود غرب شده. کسی از موضع غربی در ایران انتقاد به غرب بهتر از خود بعضی غربی ها نکرده، همثال هایدگر رو دیگران. مطمئن ما از موضع اسلام غرب رو نقد بکنیم، نه از موضع غرب به خود غرب نقد کنیم. ما موضع معرفت شناختی اسلامی داریم، موضع اخلاقی، حقوقی و به خصوص علم شناسی اسلامی. در حوزه غیر دینی حقوق بشر هم اون آزادی که بر اساس میگن، حتی اونجا که میگه آقا آزادی، تمام اونایی که قائل به حقوق بشر سکولارن، اینا خودشون با هم دیگه هزار جور تعارض دارن، اینا رو باید روشن کنیم. هر کدوم باز به یک معرفت شناسی برمیگرده. آزادی که بر اساس حقوق طبیعی در آثار جان لاک آمده و به نوع خاصی از قرارداد اجتماعی منجر شد، با اون آزادی که بر اساس فایده گرایی و منافع فردی توجیه شد توسط امثال استوارت میل و بنتام به نظریه مصلحت گرایی رسید، با اون آزادی که بر اساس نظریات کانتی در حوزه تعریف علم و اخلاق و معرفت شناسی طراحی شد و به نظریه دولت عقلانی با تعریف خاصش رسید، اینا با هم کاملا متفاوتند و باید ما اینا رو بتونیم به درستی در حوزه و دانشگاه توی کرسی ها در بحث های مستمر بشناسیم، با هم مقابله بدیم، بررسی بکنیم. نقاط قوت و ضعف دارن همه اینا. ما با تمام مکاتب غرب و شرق نقاط اشتراک داریم و نقاط اختلاف داریم. اینا باید روشن بشه. خودمون رو باید به رسمیت بشناسیم. مطالعات دقیق اسلامی و عقلی اسلام، مطالعات عقلی نقلی اسلام، یک اقیانوس هم وسیع و هم عمیق از معارف عقلی و نقلی در اختیار اسلام، به خصوص که از تعریف علم و معرفت شناسی شروع میشه تا فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و فلسفه اقتصاد تا تعلیم و تربیت و نظام سازی تا تعریف رسانه و هنر و سینما و تکنولوژی و اغلب ای اقیانوس کسی نرفته تور بندازه و ماهی صید کنه. تو دوره جدید متفکران بزرگ در دوره های قبل به اقتضاء زمانه و مشکلات و مسائل خودشون کار کردن، ولی در این دوره جدید ما واقعا ظلم کردیم. ما تو کنار اقیانوس داریم از تشنگی میمیریم. برای که دانشگاه ما دارالترجمه است، ترجمه میخونن و به هم دیگه مدرک میدن، حوزه هم نسخه خانی است دیگه. این که بشینیم اینا رو کنار هم بزنیم تطبیق با شرایط بیرون، فقه میگه به مکلف واقعی کار ندارن، فلسفه میگه به مسائل واقعی کار نداره. بالاخره جواب اونا خب تطبیق بده، استنباط کن، اجتهاد کن، اتصال بده. دوستانی داشتن اینا در سطوح عالی فلسفه و عرفان درس میخوندن، واقعا ملا، ولی بحثای که ترجمه میشد میخوندن نمیفهمیدن که اینا جواب همیناست. این نمیفهمید، هم اینا رو میخوند، میامد پای جرس یک بنده خدایی که حالا فرار کرده آمریکا، اون موقع میامد قم جلساتی داشتیم، هم حرفای او رو تایید میکردن هم تو اونا ملا بودن. بعد بهش میگفتم تو چجوریه، من خیلی یک تخصصی دارین شما که واقعا تخصصیه ای. آدم اینا رو خوب بخونه و تدریسم بکنه، اینا رو هم گوش بکنه، نفهمه اینا با هم دیگه تناقض داره. مثلا نفهمه این حرف نفی نبوته، این نفهمه. چون یک دو تا از این آقایون میامدن قوم اونجا بحثای میکردن تهش نفی نبوت و قرآن و بود، گفتم فهمیدی این حرفا معنیش چی بود؟ این بود. گفت نه آقا، شما بدبینی سوء ظن به مؤمن نداشته باشین. این خیالش مثلا جلسه روزه یه سوء ظن به مؤمن نداشته باشین و فلان. گفت آقا چه ربطی داره سوء ظن و حسن ظن و مؤمن و کافر؟ بحث طلبگی علمی دارم میگم. بعد گفت شما یعنی میفرمایید ایشون معاد و نبوت رو قبول نداره؟ گفتم بله، من نمیفرمایم، خودش فرمودم الان، شما متوجه نشدید. گفت نه آقا، ایشون وجوهات میده، همین الان اومده اینجا به من گفته زمینه جدید رساله آقا در اومده. گفتم عمو، ای اصل نبوت رو قبول نداره، چطور ولایت مرجع تقلید رو قبول داره؟ داره بازیت میده. و بازیشون هم دادن، شدن عملا اکره معمم همینها. خب ما باید بفهمیم، یک نمیشه شما ما بچه مطالعات و وسیع اسلامی داریم از اون طرف از اون نمیفهمیم ارتباطش با مفاهیم اسلامی چیه. بله من از نظر شرعی مقلد آقای نمیدونم کیم، از نظر در حوزه فلسفه علم مقلد ویتگنشتاینم. خب اینجوری که نمیشه، بالاخره یا ویتگنشتاین فلسفه علمش درسته یا غلطه. اگه درسته دیگه چجوری جناب علی از پیغمبر و اخلاق و حرف میزنی؟ یا این درسته یا او دیگه، نمیشه که هر دوش درست باشه. گفت نه، اخلاقا برای که اهانت به هیچ کس نشه اخلاقا همش درسته. یا سوالم دارن؟ قرار بود ما اشاره کنیم به نسبت تعریف علم با تأثیرش در نظام سازی، در اقتصاد، سیاست، حقوق، اخلاق، تعلیم، تربیت. می‌فرمایند الان مشکلی که ما داریم آیا بیشتر آیا مشکل در همون فقه منفعل در حوزه است؟ می‌فرمایند مشکل در حوزه است یا مشکل در دانشکده علوم اجتماعی؟ در هر دو جاست، منتها دو تا مشکله. ببینید خیلی از مسائلی که تحت عنوان فقه نظام ساز مطرح میشه، یعنی نظام حقوقی که میخواد جامعه دینی بسازه، سبک زندگی جمعی دینی، خیلی هاش مشترک همون مسائلی که تو کتابه علوم اجتماعی داریم مطرح میشه. حالا او بعد تجربی و ریاضیش من کار ندارم که آقا کاهش عرضه باعث ازدیاد تقاضا می شود، این دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. البته بازم فرق میکنه، همینم تو کدوم جامعه. بنده جامعه ای رو دیدم، جمعی رو دیدم که هرچم عرضه کمتر می شد تقاضا بیشتر نمی شد. یعنی تو منطقه و تو جمع بچه ها هرچم غذا کمتر می دادن اینجوری نبود که حرص افراد برای غذا بیشتر بشه، اتفاقا وقتی هم می آمد بازم می بینی تقاضا، اتفاقا عرضه کمتر میشد، تقاضا کمتر میشد. اینا ما دیدیم، خلاف این قوانینی که میگن ما دیدیم عرضه کمتر میشد، تقاضا کمتر میشد، نیاز کمتر نمیشد ولی تقاضا کمتر میشد. ولی ضمن اینکه اصلی که بگیم آقا در جامعه طبیعی و غریزی یا عادی وقتی عرضه کم میشه تقاضا زیاده، عرضه زیاد بشه تقاضا کم، یک نسبت فلان دارن با هم. خیلی خب این اگر هست تازه این ربطی به عنوان یک پدیده واقعی ربطی به فقه نداره. فقه چه کار میکنه؟ فقه به موضوع واقعی و به خصلت‌های واقعی باید توجه کنه، نقطه آرمانی رو هم بهش توجه کنه، ببینه تو نظام سازی چه کار ابداعی و تأسیسی حقوقی و چه کار امضایی و غیر تأسیسی حقوقی باید انجام بده و چه کاری نباید انجام بده، جلوی رشد چه پدیده‌های ارادی بشری رو میتونه و باید گرفت و چگونه و تا چه حد کجاشو نباید گرفت. یه تعاملی است بین علوم انسانی و فقه و اصول و همه اینا. اینا همه با هم در واقع علوم انسانی اون بخش تجربیش، اینا که سکولاریستی نیست که، کسانی که فکر میکنند عقل و تجربه سکولاره، اینا معرفت شناسی اسلامی رو سرشون نمیشه. عقل و تجربه سکولار نیست که اگر یک چیزی در نقل نبود و عقل با برهان اثبات کرد شما بگید یک مقوله سکولار شد، نخیر. منتها اینکه چه چیزی عقل است، چگونه اثبات بشه، قواعد اثبات عقلی باید رعایت بشود. خب بخش تجربی ریاضی که سکولار نیست که، اون بخش ایدئولوژیکی که القاعات مارکسیستی یا لیبرالیست و یا اگزیستانسیالیستی و چه و چه و چه وارد علوم اجتماعی و علوم انسانی شده تحت عنوان این مجموعه، مثلا دیدگاه رفتارگراها واتسون خودش اصلا رسما میگه رفتارشناسی انسان یک الگو داره و او رفتارشناسی حیوانه. یک جمله صریح این آقاست. این اصلا خودش رو حیوان تعریف میکنه و بقیه رو، خودش میگه حیوانیم همه. اولین فرمول روانشناسی رو ایشون از رفتارشناسی حیوانات استنباط کرده نوشته. نوشته دیدم موش و میمون این کار رو کردن. بسم تعالی انسان این است. تازه بسم تعالیش هم من گفتم، خودش نگفته بود. خب ما یک تعاملی لازم داریم در حوزه علوم اجتماعی انسانی با مباحث فقهی. فقط هم فقه نیست آقا، اخلاق، کلام، مباحثی تو حوزه عرفان نظری و عملی، قرآن و احادیث ما که یه اقیانوس عظیمی هستند که خود حوزه به نظر بنده، من از داخل حوزه مشهد و قم دارم با شما حرف میزنم، خود حوزه هنوز نمیدونه چه ذخیره‌ای در اختیارش به لحاظ همین ساختن آموزه‌های در سبک زندگی، مطابق برخورد عاقلانه با روایات، رفتن با عقل به سوی روایات، نه منهای عقل. بدون عقل آخه بعضیا میرن سراغ آیه و روایت، با عقلت باید بری. یک تعامل وجود داره این کار و این تمام این 20 سالی که هی وحدت حضور دانشگاه میگن مراد همینه. البته این کار شده در 20 سال شروع شده، قدمای مهمی برداشته شده. من مکرر مقالات و کتابای جدیدی که چاپ میشه تو قم، تهران، برابر من تقریبا تو 5-6 حوزه تقریبا کتابی نیست، مقاله نیست چاپ بشه، نوشته بشه یا اجمالا یا تفصیلا نبینم. یعنی کارم اصلا همین است. انصافا مقالات و کتابهای تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی اجتماعی و تعاملش با فقه و اخلاق و تفسیر و حدیث و فلسفه و عرفان و کلام اسلامی در میاد که من مطمئنم در کل جهان اسلام بعضی از اینا برای اولین بار داره نوشته میشه. شما دانشگاه‌های کشورهای دیگر هم رفتیم دیدیم، از مالزی و اندونزی تا ترکیه تا خارتوم سودان تا بوسنی، من جا دانشگاه های مسلمان رفتم تو رشته علوم اجتماعی انسانی با استاد و دانشجوشون صحبت کردم. واقعا بعضی مقالات و کتاب های الان داره نوشته میشه در ایران توسط طلاب و دانشجویان مسلمان ما که در هیچ نقطه از جهان اسلام الان اینا تولید نمیشه. یعنی واقعا خط مقدمیم ما. من اینو بگم امیدوار بشیم. منتها نسبت به تهدیدهایی که علیه ماست، نسبت به این کار انبوهی که غرب داره انجام میده، نسبت به نیازهایی که برای تمدن سازی و جامعه سازی ما عقبیم، این تعامل اون دوتاست. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.